لا سيما بقية الله في الأراضين، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث ما در مورد زکات غلات بود. بحثی که امروز انشالله عرض میکنیم این مطلب هست که در ادامه بحث گذشته که معونه رو فرمودند، حالا میفرمایند که اگر پولی داده باشه و این زراعت رو یا این میوه ها رو خریده باشه، این پول هم در واقع جزو معونه حساب میشه. یه باغ انگوری رو یه مبلغی داد و انگورهاشو خرید، حالا وقتی که اونها رو چید و کشمش کرد، باید اون مبلغی که پول داده میتونه اون رو کسر کنه، از پول این کشمش ها، پول کارگر و بقیه موارد هم کسر کنه و زکات بقیه رو در واقع بده. مطلب دیگر این استش که میفرماید که اگر، یعنی در موقع دادن زکات دو جور در واقع زکات داده میشه، یا یک دهم داده میشه یا یک بیستم. یک دهم در سه جا هست. یکی این که با آب باران سیراب بشه، یا با آبی که روی زمین جاری هست، مثل رودخانه‌های بزرگی که اینها آب دارن و از آب اونها استفاده بشه، یا اینکه در بعضی جاها یه مقدار که زمین رو انسان میکنه به آب میرسه. اگر درخت طوری هست که ریشه هاش به آب میرسه، این موارد هم یک دهم هست زکاتش. و اگر نه، با دست آبیاری میکنه یا با چرخ چاه، یا امروزه مثلا موتور آب هست که با موتور آب آبیاری میشه، اینها یک بیستم زکات داده میشه. و در موردی که از هر دو استفاده بشه، یعنی یک جایی هستش که هم با آب موتور و آب چاه آبیاری میشه و هم چند بار باران آمده، در واقع نصف درآمد خودش رو یک دهم بده و نصف درآمد خودش رو یک بیستم بده. یعنی نه یک بیستم بده همشو، نه یک دهم بده، یه مقدار یک دهم بده و یه مقدار یک بیستم بده، تا بحث تتمه که در صفحه 136 هست. فعلا صفحه 135 پاراگراف دوم، ولو اشترا از زرع او ثمرت، اگر زراعت رو یا میوه رو بخره. اینجا محشیم فرمودن قبل از تعلق وجوب، چون بعد از تعلق وجوب یه بحث دیگری است که اینجا مطرح نشده، که بعد از اینکه واجب شد گردن مالک میاد، من که میخوام بخرم، او حق نداره که مال زکات دار رو به من بفروشه. همونطور که اگر مال خمسدار باشه، یعنی یه جنسی رو میخوام از او بخرم، این جنس یک پنجمش مال شخص نیست، وقتی هم که بفروشه یک پنجمش مال من نمیشه. اگرم خریدم باید دوباره برم اجازه بگیرم. در هدیه هم که میگن خمس نداره، بله اگر کسی مالی رو به من هدیه بده پیش من بمونه، خمس نداره. ولی یه بنده خدایی که اهل خمس نیست و من میدونم این پولی که الان دستش گرفته که به من هدیه بده، خود این پول خمس روش هست، یعنی یک پنجمش مال او نیست، مال دیگری رو به من داره میبخشه، اینجا اصلا این هدیه یک پنجمش مال من نمیشه. فرق است بین این که یه پولی رو که خمسدار نیست یا مشکوکه به من هدیه میده، دست من میمونه یه سال دو سال، این خمس نداره، هدیه خمس نداره، ولی اون موقعی که اون شخص داره به من میده، خود اون مال خمسشو نداده، در این مال دیگری رو داره به من میده. این از قبیل این استش که من گندم زید یک کیسه تو خودم باشه، چهار کیسه هم گندم خودم داشته باشم، این پنج کیسه رو هدیه بدم به شما. خب 4 کیسش مال منه، اون یک کیسه که مال دیگری من دارم هدیه میدم، این مال شما نمیشه، مال قصبیه به اصطلاح. در خمس هم 1/5 اصلا مال شخص نمیشه. ارث هم همینطوره. ارث اگر ما ندونیم که خمسشو دادن یا نه، خمس نداره، ولی اگر مال خمسدار به ارث برسه، 1/5 مال ورثه نمیشه. اینجا هم اگر مال زکاتدار رو مالک داره میفروشه، 1/10 حق فروش نداره. ولی اینجا نه، فرض این است که هنوز این گندم و جو انعقاد حبه پیدا نکرده، یعنی دانش بسته نشده، یا مثلا خرما هنوز رنگ ننداخته. اگر یه همچه چیزی رو بخره، بعدن دست این آقای مشتری این گندم برسه یا خرما رنگ بندازه یا درخت انگور خوشه در بیاره، یعنی قوره هاش ظاهر بشه، اینجا پولی رو که داده، حالا که زکات برش واجب شده میخواد زکات حساب کنه، اون پول رو جزء معونه کسر کنه. ولو اشترا از زرعه او استمرته فالثمنو من المعونه. ولو اشترا ثمرته مع الاصل. حالا اگر میوه رو خرید با اصل، یعنی خود درخت، یه وقت هستش که صرفا میوه این باغ رو خریده که میگن اجاره کرده. البته اجاره کرده منظور همین است که یه پولی داده که میوه ها دیگه مال این بشه، که همین اجاره کرده هم همین میشه. یه باغ رو اجاره کرده ولی میوه رو خریده، دیگه میوه که اجاره کردنی نیست که، چون اجاره جاییست که یک عینی باشه من منفعتش رو ببرم، عینی که خودش مصرف میشه دیگه به اون نمیگن اجاره. اینجا اصطلاح عرف میگن باغ رو اجاره کرده، ولی در واقع این شخص میوه های این باغ رو برای امسال خریده. خب حالا اگر میوه رو خرید، یه نخلستانی بود، نخلش رو با خرما، خود همون نخلستان رو هم خرید، مثلا حتی زمینش هم خرید، درختاش هم خرید، میوه هایی هم رو این هست، اون وقت این همه پول داده اینا رو کسر کنه؟ میفرماید نه. مثلا اگر 3 میلیون داده، مثلا میگم 3 میلیون داده یا 6 میلیون داده، مثلا این 6 میلیونی که داده، میبینیم که 5 میلیونش رو برای زمین داده و این درخت ها، 1 میلیونش رو به خاطر اون خرماها داده، این 1 میلیون میتونه حساب کنه. بعدن که خرماها رو برد به بازار، وقتی که خواست به نصاب رسید و خواست خم زکات او رو بده، به اندازه 1 میلیون که پول داده پاش کم میکنه، مزد کارگر رو هم کم میکنه، اگه کارهای دیگه هم روش کرده، سمپاشی چیزی، هر کاری اگه داشته، نمیدونم چه کارهایی داره، خورما، حالا مزد چیدن که داره مسلمان، اونا رو کم میکنه و بعد هم الباقی رو زکاتش رو میده. لذا میفرماید ولوشتر از ثمرت مع الاصل. اصل یعنی خود درخت، اینجا منظور از اصل یعنی خود درخت. وز از ثمنو علیه ما، توزیع می شود پولی که داده، ثمن یعنی بها، علیه ما یعنی بر ثمره و اصل. 6 میلیون داده ولی 5 میلیونش رو به خاطر درخت هاست، درخت رو خریده، 1 میلیونش مال میوه است، و اینها توزیع میشه طبق همونی که کارشناس قیمت گذاشته، چون موقعی که میفروشن معلوم میشه، میگه این درختا رو چند میفروشی یا این باغ رو چند میفروشی، میگه امسال چون میوه هست، میوه روش هست، این چون میوه هست مثلا من 6 میلیون میدم، اگر میوه نداشت مثلا 5 میلیون میدادم. اینطوری کما توزع المعونه علی الزکویه و غیره لو جمعهما، همون گونه که پخش میشود، توزیع میشود معونه یعنی پولی که خرج کرده بر مال زکات دار و غیر آن، اگر اینها رو جمع کرده باشه، مثلا شخصی باقی داره، این باغ 10 هکتار هست، 2 هکتارش انگوره، 8 هکتارش چیزای دیگه است، مثلا فرض کنید که سیب، گلابی، به، مثلا گیلاسه. حالا این 10 هکتار رو آورده سم زده مثلا. حالا اینجا اگر 2 هکتارش مال انگوره و اگر برای این سم مثلا 1,000,000 پول داده باشه، اینجا نمیتونه بگه که من 1,000,000 خرج سم زدن کردم، نه، اینجا باید پخش کنه، بگه که این انگورها رو، این درختهای انگور رو چقدر پول سمش شده. مثلا اگه 1,000,000 داده، 200,000 مال اینجا شده، این 200,000 رو میتونه کسب کنه. یا کسی رو آورده باغ رو بیل زده، این 10 هکتار رو بیل زده، خب 2 قسمت از بیل زدن مربوطه به این درخت هایی بوده که زکات داره، کشمش میخواد بده، و به همین شکل توضیح میکنه. یا مثلا پول داده آبیاری کرده کل باغ رو، باید ببینه که این قسمتی که میخواد زکاتش رو بده چقدر پول پای این رفته، اونا رو حساب کنه. کما اینکه پخش میشود، توضیح میشود، معونه یعنی خرجی که شده، خرجی که شده بر مال زکات دار، که مثلا فرض بفرمایید که مزرعه گندم و جو بوده یا درخت انگور و خرما بوده، و غیر مال زکات دار، مزرعه های دیگری هم بوده و برای همش یه جا خرج کرده، یا باغ های دیگری هم بوده. لو جمع هما، یعنی اگر جمع کند، یعنی در معونه، یعنی در موقع معونه خرج کردن جمع می کند بین زکوی و غیر زکوی را، یعنی موقعی که کارگر میگیره کارگر رو برای همه میگیره دیگه، یا موقعی که سم میزنه مثلا به همه درختاش سم میزنه، اگر جمع کنه. ولی اگر جمع نکنه، نه، جداست. مثلا فرض کنید که فصل انگور یه فصل جداست، کارگری که میاد اونو میچینه، خب معلومه که پول برای همین انگور داده. ولی فرض بفرمایید که اون محصول دیگه، فرض کنید که اگر نخود هم کاشته در یه مزرعه دیگه، اون باز کارگر جدا داره، اونا نه، جداست. ولی اگر یک جا پول خرج کرده، باید اینا رو پخش بکنه. خب و یعتبر و ما غرمه بعد از شراء، حالا اینجا که میخواد از زکات کم کنه، یه پول خرید رو کم میکنه، بعد از خریدم یه پولهایی خرج میکنه، اونا رو هم کم میکنه. ولی اون مالک اولیه یه پولای اولیه داده بوده قبل از فروش، مثلا این رو شخ زده بوده، نه، اونا دیگه مربوط به این آقا نیست. اون آقا مثلا سم زده بوده، شخ زده بوده، هرس کرده بوده، هر کاری کرده بوده، حالا به این فروخته دیگه، اینم خریده، یه پول خرید کسر میشه، یه پول در واقع بعد از خرید. اگر مثلا آبی داده، یکی دوباره آب داده تا محصول به دست بیاد، بعد از خرید اگر کارگری گرفته، اونا رو کسر میکنه. و خب اینجا دیگه ایشون توضیح ندادن و مطرح نکردن که اول اینا رو کسر میکنه، بعد میبینه که به حد نصاب رسید یا نه، یا نه اول نگاه میکنه میبینه که این محصول به حد نصاب رسید یا نه، بعد اون مخارجش رو کسر میکنه. ظاهرا این دومی است، یعنی وقتی که محصولات باغ رو جمع کرد، مثلا کشمش ها رو جمع کرد، مثلا 50 گونی کشمش شد، این 50 گونی کشمش رو خب به حد نصاب رسیده دیگه، چون مثلا 7-8 تا گونی هم که باشه به حد نصاب میرسه، گونی های بزرگ 50 تا شده، خب این دیگه حالا به حد نصاب رسیده، چیزی رو حساب نمیکنه، یعنی فعلا پول چیزی حساب نمیکنه. این گندم ها رو یا کشمش ها رو که اینجا گذاشت، میبینه که به حد نصاب هست یا نه، میگه بله هست. حالا که به حد نصاب هست، مخارجش رو کم میکنه، از این 50 تا گونی 20 گونی پول 20 گونی رو خرج کرده، 20 تاشو میذاره کنار، اون 30 تایی که مون زکات اونو میده. بعد میفرماید که ولا یحتسب ما عمله المتبرع، اگر کسی آمده به این صاحب باغ که این میوه ها رو خریده بوده یا صاحب مزرعه که مزرعه داره کمکی کرده، ولی تبرعی بوده، پولی نگرفته. اونو دیگه نباید از مخارج حساب کنه. مثلا فرض بفرمایید که 5 تا کارگر گرفته، به اینا پول داده، 3-4 روز این کارگرها کار کردن، خودش هم اونجا بوده کار میکرده، پسرش هم بوده، غلامش هم بوده، داداشش هم آمده کمک، همسایه‌شون هم 2 روز به اینا کمک داده. اینایی که پول پاش نداده، مثلا زحمت خودش بوده، پسرش مثلا آمده کمک کرده، غلامش آمده کمک کرده، زن و بچهش کمک کردن، همسایش بوده، برادرش بوده، اینا هم آمدن تو جمع‌آوری محصولی، مثلا تو آبیاری بوده، کارهای دیگه کمک کردن، مزد که به اونا نداده، اونا رو دیگه نباید حساب کنه. ولا یحتسب یعنی به حساب نمی آید، یا بگیم ولا یحتسب یعنی حساب نمی کند آنچه را که انجام داده از آن را متبره. ولی بگیم که نه، لا یحتسب به حساب نمی آید، فهم نمی کنه، اینطوری هم می تونیم بخونیم، آنچه را که انجام داده از آن را متبره، یعنی متبره یعنی کسی که تبرعی و مجانی کار کرده. و این کان غلامه، یعنی اگرچه این شخص متبره غلامش بوده یا پسرش بوده، هر کس میخواد باشه، بالاخره اون شخص پول نگرفته، لذا این نمیتونه بگه که همسایه ما درست کار کرده، مزد اینم من حساب کنم. کما لا یحتسب و عمل و نفسه، همونطوری که حساب نمی شود کار خودش، عمل یعنی کار، نفسه یعنی خودش، یعنی خود این آقا هم تو مزرعه کار میکرده، اینا رو دیگه نباید حساب کن. خب حالا چقدر زکات بده؟ حالا معلوم شد که، تا اینجا معلوم شد که اگر 847 کیلو، حدود 850 کیلو بگو، حالا اگه 850 کیلو گندم و جو یا خرما شد زکات بده. قبل از اینم که زکات بده، مخارجش رو از این ورداره، مثلا فرض کن تهش میمونه 500 کیلو، این 500 کیلو رو باید زکاتش رو بده. خب چقدرش رو بده؟ 1/10 رو بده، اگر این کشت دیم هست 1/10 بده. اگرم آبیاریش جوری بوده که خرج بر بوده، مثل اینکه با چرخ چاه آب داده، یا فرض بفرمایید که با دلو آب داده، یا با آب موتور که اون موتور کار میکنه بالاخره، یا با گازوئیل یا با برق بالاخره پول میده آب، مثلا یا اصلا آب رو پول داره خریده، اینا 1/20. پس مهمش فعلا اینجا آب هست. میفرماید والمخرج یعنی اونی که خارج میشه برای زکات، العشر 1/10 است. ان سقی سیحن، اگر آبیاری شده به صورت سیح، سیح اینجا در المنجد نوشته که ساها با سین و ه، ساها یسیح و سیحن مثل با عیبی و بیان، الماء جرا علا وجه الارض، جاری شد روی زمین. پس ساحل ما یعنی جرال ما، سیحن یعنی جریانن، یعنی آبی که جاری بوده، با آب جاری این رو داده. و اینجا گفتن که این سقا اون مزرعه را، سقا فاعلش هو است، ببخشید انسوقیا اون مزرعه که مفعول بوده قبلا، مثلا اینطوری بوده سقیت الزرع سیحن، سیحن اینجا به میخواد به سیه، سقیت و آبیاری کردم از زرع، اون زراعت را، که اینجا میشه سقی از زرع، او اینجا سقیا نایب فاعلش هوس، برمیگرده به اون زراعت، برمیگرده به اون به اصطلاح حالا باغ زراعت. اگر آبیاری شده اون زراعت به سیح، اینجا به میخواد، منتها منصوب به نزع خافض شده، منصوب به نزع خافض یعنی این حرف جر داشته، حرف جرشو برداشتن، در هدایه خوندیم منصوب به نزع خافض رو دیگه، که در آیه قرآن استش که وقتار موسی قومه، باید بگه وقتار موسی من قومه 70 رجلا. اینجا من قومه بوده، من که حرف جر بوده، ورش داشتن خافض یعنی حرف جر، برداشتن شده قومه. اینجا هم انسقیه به سعیه، سعیه یعنی آب جاری. خب اگر آبیاری شده به سعیه، اینجا منصوبه به نزد خافضه، یعنی بیرو برداشتیم شده سعیهن. خب یک دهم رو ما میدیم اگر آبیاری شده مزرعه ما با آب جاری، لذا موقعی که توضیح میده به رو میاره، میگه ای بل ما الجاری، نمیگه ما ان، ای بل ما الجاری، آبی که جاری هست علا وجه الارض روی زمین، مثل رودخونه های بزرگ که مثلا این آب میاد و میره، چشمه ها هست، خیلی جاها چشمه هست، یعنی هیچ زحمتی کشاورز نمیکشه، آب از زمین میجوشه حرکت میکنه خودش، یا رودخانه هست، حالا رودخانه فصلیه یا دائما هست، اینها مثلا فرض کنید که شط فرات، رود نیل مثلا، اروند رود، اینا آبهای جاری هستن، کارون مثلا در خوزستان، اینا سوان کانه قبل از زرع او بعده. حالا کانه اسمش هوه است، برمیگرده به سقیه، یعنی فرق نمی کند که باشد این آبیاری، چون سقیه هم بسترش میشه سقی دیگه، بستر مجهول هم هست، فرق نمی کند که باشد این آبیاری قبل از زراعت یا بعد از زراعت. شما بفرمایید ما شنیده بودیم که همیشه، یعنی ما اینطوری که بلدیم، آبیاری بعد از زراعت، یعنی اولی سیرو می کارن آب میدن دیگه، آبیاری قبل از زراعت دیگه ما نشینیم، خیلی عجیبه. ایشون بفرماید نه، کن نیل، چون رود نیل در مصر اینطور میگن که قبل از فصل زراعت طغیان میکنه، یعنی به اصطلاح در زمستان آب زیادی داره، آب به مزرعه ها زمین های اطراف میره و همه زمین های اطراف رو خیس میکنه و سیراب میکنه، طوری که موقع زراعت که میشه همون رطوبت قبلی کافیست، دیگه دوباره آبیاری نمیشه. اگر حالا دوباره آبیاری بشه یه باران چیزی مثلا برش میاد، یا یه بار دیگه هم مثلا فرسون آب بدن، ولی عمدش همین استش که زمستان که این آب رفته این زمین رو سیراب کرده، این کفایت میکنه، یا یک جاییستش که مثلا باران زیاد آمده در بهار، به قدری باران آمده که زمین کاملا سیرابه، حالا این باران که قطع میشه، فرض کنید یه بارانی آبی زمینی که شخمش هم زدن، باران که سیراب میکنه گندم رو که میپاشن، دیگه تا بزرگ شدن این گندم آبی نمیخواد، شاید دوباره هم یکی دوبار باران یا آب بهش بدن دیگه کفایت میکنه. پس فرق نمیکند که این آب دادن قبل از زراعت باشه، مثل رودخانه نیل که اینطوره، یا بعد از زراعت باشه، همونی که ماها بلدیم که معمولا بعد از زراعت آبیاری میشه، حالا یا با باران یا با آب موتور آبیاری میشه. او بعلن، پس ما یک دهم رو در سه جا میدیم، یکی در سعیه میدیم یعنی آب جاری، آب چشمه و رودخانه، یکی در بعل میدیم. بعل چیه؟ و هو شربه به عروقه القریبة من الماء، یعنی آب خوردن آن زراعت یا اون درخت به عروقهی، یعنی با ریشه هایش که نزدیک است به آب. بعضی جاها هستش که یه مقدار که میکنه به آب میرسه، اون وقت اینجا برای اینکه آب کشاورزی نده، زمین رو چال میکنن، مثلا فرض کنید که 3 متر به آب میرسه، 3 متر میکنن و یه مقدار کود و اینها میریزن، درخت رو اونجا کار میذارن، مثلا 2 متری به آب میرسه درخت رو کار میذارن، بعد این درخت که رشد میکنه یواش یواش خاک میریزن و این درخت ریشهاش نزدیک همون آب هست، ریشهش به آب میرسه، خودش هم رشد میکنه دیگه، پر میکنن تا میاد بالا، این درخت دیگه تو سال 12 ما آب نمیخواد. یه همچه درخت مو دیگه یا مثلا خورما اگر باشه سال 12 ما آب نمیخواد، چون که ریشش داخل آبه. این چاله من به تدریج پر کردم و درخت اومده بالا و دیگه آبی نمیخواد. حالا ممکنه نیم متر بکنی به آب برسه، ممکنه یه متر بکنی، ممکنه تا 3 متر هم این حالاتو داشته باشه. ولی در 3 متر یه وقت از ما درخت رو رو میذاریم خودمون آب میدیم، یه وقت نه، به قدری چال میکنیم که دیگه به آب نزدیکه که برسه. اونجا که درخت رو گذاشتیم به تدریج ریشش به آب میرسه و خودش هم در واقع چیز میشه، میاد بالا و یه مقدار پر میکنیم که دیگه صاف بشه با مزرعه‌مون، با اون باغمون بسر. خب و این آب خوردن اون زراعت هست یا اون به اصطلاح درخت است، به عروقه یعنی با ریشه هایش، یعنی ریشه های اون زراعت، که این عروق قریب است، نزدیک است، من الماء یعنی به آب. اینم دومین چیزی که آب، نوع آبیاری که زکاتش یکدهم میشه. سومیش ازیه هست، او ازیان. ازیان یعنی چی؟ و هو ان یسقا بالمطر، یعنی آبیاری شده باشه این مزرعه با باران. پس آبیاری دو قسم کلی داره، یا به اصطلاح آبیاری دستی هست یا آبیاری به اصطلاح غیر دستی هست، یعنی آبیاری مجانی هست که هیچ خرجی نداره، که اون خودش سه قسمه. اونی که آبیاری مجانی هست سه قسمه، یا آب رودخانه و چشمه هست، یا ریشه های درخت نزدیک آب هست و از اون میمکه شرب مینوشه، یعنی آب رو میمکه، یا آب باران هست که بهش میگن کشت دیم. بسن این سه مورد رو باید یکدهم بده، ولی در بقیه موارد باید یک بیستم بده و نصف العشر، نصف یکدهم که میشه یک بیستم. این سوقی یا بغیره، یعنی با غیر این دیم، به با غیر این سه مورد. خب غیر این سه مورد چیه؟ من دلو، دلو مثلا با دست آب میکشه، با دلو آب رو از چاه در میاره میده به درختاش. و نازه، نازه به شطر آبکش میگن، آب رو از چشمه یا رودخونه یا هر جا بار شطر میکنه میاره به مزرعش میده. البته شطر آبکش باز دو جوره، یه وقت از انسان آب رو با ظرفهایی روی شطر میذاره، یا مثلا امروزه تو وانت میذاره، تو ماشین میذاره میاره، این یه جور است. یه وقت هستش که یه چرخهای بزرگ هست، این چرخهای بزرگ حالا گاهی آدم میکشه که دلوهای بزرگ داره، گاهی نه یه حیوانی مثل گاو مثلا یا شطر این رو ببندن که این تناب رو که میکشه این چرخ حرکت کنه و آب زیادی از چاه در بیاد و درخت رو سیراب بکنه. و دالیه، دالیه همون دولاب هست، چرخ چاه هست. و نحوه ها، مثل اینکه فرض کنید که آب رو بخره به اصطلاح. حالا ممکنه که واقعا آب همین رودخانه هم هست، ولی آب رودخانه فرض کنید که مالک داره، از مالکش پول میده آب رو میخره، اینم از قبیل همین میشه، یعنی آبی است که بالاخره یه هزینه برای مالک داره. یا در زمان ما آب موتور هست که این موتور خودش برق مصرف میکنه و به اصطلاح خرابی داره و مواردی از این قبیل. موتورچی مثلا هست، یه نفر اونجا مسئول هست و الی آخر. حالا یک سوالی هم شده که قنات ها چطوری هست؟ قنات هایی که میکنن این آیا از قبیل چشمه و آب جاری حساب میشه؟ این رو معمولا جز به همون یک دهم حساب میکنن، چون آب قنات شبان روز میاد میره دیگه بدون هزینه. بعضی هم ممکنه بگن نه این هزینه داره، هزینه کندن داره که هزینه اولیه بوده، بعد هم لایروب کردن داره و بالاخره از قبیل چشمه نیست که کاملا مجانی باشه. حالا این باید از اون مرجع تقلید پرسید، ولی معمولا جزو همون مجانی ها حساب میکنم. مسئله دیگه این استش که اگر با هر دو آبیاری بشه، فرض کنید که این مزرعه من 3 بار 4 بار من آب موتور براش خریدم، یعنی پول دادم آب خریدم آبیاری کردم تا این گندم ها به عمل بیاد، 2-3 بارم باران بارید و باران هم این رو پرورش داد. خب اینجا چطوری بدم؟ میفرماید که ولو سقیه به ما، اگر آبیاری بشه با هر دو نوع، هما برمیگرده به دو نوع مجانی و غیر مجانی، دو نوع به اصطلاح که یک نوعش خودش 3 قسم داشت، صیح بود و بعل بود و اذی بود. خب اینجا بیشتر نظر روی آب باران مثلا هست که اذیش باشه، ولی حالا ما کلی حساب میکنیم، آب جاری هم که باشه فرق نمیکنه، با آب رودخونه آبیاری شد، یکی دوبارم من پول دادم آب خریدم مثلا. پس بهما یعنی با دو نوعی که یک نوعش هزینه بر نبود، اون نوعی که هزینه بر نبود اون بود که آب رودخانه باشه و آب باران باشه و آب نزدیک باشه و اینا بود، یه نوعش هم هزینه بر بود مثل این که با دلو بود و شتر بود و چرخ بود و آب موتور بود و الاخر. اگر با هر دو آبیاری شد فالاغلب و عددن، اونی که عددش بیشتره اون حساب میشه، مع تساویه ما فی نفع، فرض کنیم که نفع دو نوع آبداری یکی باشه، دو نوع آب دادن یکی باشه. خب مثلا 5 بار آب باران بوده، 5 تا باران زده به این مزرعه گندم، 2 بار هم آب موتور من خریدم، اینجا فرض فرمایید که اون 2 باری که من آب خریدم با اون 5 بار از نظر نفعی که به این مزرعه داشته یکی بوده. حالا اینجا چی حساب میشه؟ 1/10 من باید بدم، چون بیشترش با آب باران بوده، این 2 بار آب خریدن من دیگه مهم نیست. ولی اگر من 5 بار آب خریدم به این مزرعه دادم، هزینه کردم، ولی 2 بارم حالا باران خدا کمک کرده باران هم آمده، اینجا اون 2 بار باران حساب نیست و من همون 1/20 میدم. این تا اینجا فل اغلبا عددن مع تساویه ما فی النفع او نفعن و نموون لو اختلفا، فل اغلبا نفعن، یا اینکه نه اونی که از نظر نفع نفعش به مزرعه بیشتر بوده و نمو مزرعه بیشتر بوده، نمو یعنی رشد، لو اختلفا یعنی اگر اینها اختلاف در نفع و نمو داشته باشند، یعنی فرض بفرمایید که این دو نوع آبیاری اختلاف دارند، اختلافا فاعلش برمیگرده به اون دو نوع، اون فاعلش الفشه دیگه، اختلافا فاعلش همون الفشه، این ضمیره دیگه، اگر اختلاف پیدا داشته باشند الفش یعنی این دو نوع، یعنی این نوع آبیاری با اون نوع آبیاری اختلاف داره در چی؟ فی نفع و نمو. یعنی فرض بفرمایید که الان من نگاه میکنم میبینم که این گندم های من، حالا فرض بفرمایید که یه وقت هستش عدد رو در نظر میگیرم، نه یه وقت هستش که من میبینم که این آب باران خیلی منفعتش زیاد بوده، یعنی گندم من واقعا با همین 2 بار 3 بار باران به رو آمد و دانه بست و همه چیزش درست شد و نفع باران خیلی بیشتر بوده از نفع اون 1-2 باری که من آب خریدم. اینجا نفع رو ما حساب میکنیم، لو اختلافا یعنی اگر اختلاف داشته باشند این دو نوع در نفع، یه وقت هستی که نفعشون یکیه، یه بار من آب خریدم با یه بار باران آمد اندازه هم اثر داشت رو مزرعه من، اینجا عدد رو حساب میکنیم. ولی یه وقت هستش که نه، میبینیم که اثر یکی بیشتر است، خب اثر رو حساب میکنیم، میبینیم که اثر باران بیشتر بوده رو مزرعه من 1/10 میدیم، اثر اون آبی که از موتور خریدم بیشتر بوده یک بیستم میدیم، اینطوری حساب میکنیم. یعنی دیگه به عدد کار نداریم، به اثر کار نداریم. کار نداریم که دو بار بارون اومده یا صد بار، کار نداریم که دو بار آب خریدم یا ده بار، اینو کار نداریم. میدونه که این مزرعه من اثری که از باران پذیرفته خیلی زیاد بوده. خب در اینجا آب باران رو در واقع ما حساب میکنیم به یک دهم میدیم. یا اثری که از اون آبیاری که با آب موتور بود من خریده بودم اون بیشتر بوده، مال بارون چیزی تأثیر زیادی نداشته، خب یک بیستم میدم. این تمام شد تا اینجا. پس تا اینجا دو تا قول شد، یکی گفته که البته یه قول شد، یه قول میگه که اگر تساویه در نفع بود عدد رو حساب کن، اگر نفع مختلف بود نفع، یعنی نفع رو اول باید در نفع رو در نظر بگیری، اگر نفعش مختلف بود از روی منفعت حساب کن، اگر منفعت ها یکسان بود عدد رو در نظر بگیر. به هم میفهمد و یه احتمال اعتبار رو عدد مطلقا، یه احتمال هم داره که ما به منفعت کار نداشته باشیم، به عدد کار داشته باشیم، چون منفعت واقعا یه چیزی نیست که انسان بتونه اندازه گیری کنه بفهمه، ولی عدد رو میتونه. مثلا میتونه بگه که دو بار بارونه درست حسابی اومده یا من سه بار آب خریدم. احتمال دارد معتبر باشد، معتبر بودن این اعتبار مصدر معلومه ها، مصدر مجهوله. احتمال دارد، محتمل است. چی محتمل است؟ معتبر بودن عدد مطلقا. این مطلقا یعنی چه در نفع و نمو مساوی باشند یا نه، یعنی این دو نوع نفع و نمو بهشون مساوی باشه یا نه، به اون کار نداریم. یعنی حتی من نفع و نمو رو چه فهمیدم چه نفهمیدم کار ندارم، مثلا نفع و بنداز کنار، عدد رو بچسب. پس احتمال دارد که عدد معتبر باشد، این قول دومه ها. قول اول میگفتش که اگر نفعش رو میفهمی رو نفع حساب کن، اگر نفعش مساوی شد رو عدد حساب کن. یعنی اول رو محور رو نفع قرار داد، اگر نفعش یکی شد محور رو عدد قرار داد، یعنی دو پله‌ای کرد. ولی قول دوم میگه که نه، اصلا من عدد رو کار دارم، به نفع کاری ندارم. مطلقا هم یعنی چه در نفع و نمو مساوی باشند این دو نوع یا نه. کما یحتمل، قول سوم، قول سومیه که نه من به زمان کار دارم. کما یحتمل اعتبار و زمان مطلقا، احتمالم داره که معتبر باشد. این یحتمل نایب فاعل میخواد، نایب فاعلش اعتباره، اعتبار مصدره. مصدر رو اگر معلوم معنا کنیم بگیم محتمل است در نظر گرفتن زمان، اگر اعتبار رو مصدر مجهول معنا کنیم میشه محتمل است در نظر گرفته شدن زمان، ما همین مجهول معنا میکنیم. اعتبار بالاخره نایب فاعل محتمل هست، ولی خودش چه مصدریه؟ مصدر مجهوله. محتمل است در نظر گرفته شدن زمان، زمان رو در نظر میگیریم. مثلا فرض کنید که از اول بهار که ما اینو کاشتیم، این جو رو، جو معمولا 4 ماهه دست میاد و موقع چیدنش مثلا فرض کنید تیر ماه بود، تو این 4 ماه 3 ماه با آب باران آب خورد، یعنی فروردین و اردیبهشت و یه مقداری هم از خرداد مثلا آب باران بود، باران میبارید، ولی دیگه از 15 خرداد تا 15 به اصطلاح تیر من خودم آب دادم، یعنی یا آب خریدم براش. اینجا زمان رو در نظر میگیریم، میگیم که زمان آب خوردنش از باران بیشتر بوده، پس باید یک دهم بدم. یه وقت هست میگیم نه، زمان آب خوردنش از باران کمتر بوده، زمانی که من آب خریدم بیشتر بوده. مثلا در انگور، در انگور مثلا فرض کنید که میگم که ماه فروردین و اردیبهشت باران آمده، ولی خرداد و تیر و مرداد این سه ماه رو من آب دادم. اینجا زمان رو در نظر میگیریم و یک بیستم میدیم. همانطور که کما این که این قول دیگه محتمل است در نظر گرفتن، در نظر گرفته شدن زمان مطلقا. این مطلقا رو فرمودن مثل همون مطلقاست، یعنی چه در نفع مساوی باشند یا خیر. یعنی محشین لومعه فرمودن این مطلقا هم یعنی چه در نفع و نمو مثل همون مطلقای قبلی معنا میکنن مساوی باشند یا خیر. منتها در لومعه یه دونه مطلقا داریم و اون یه دونه مطلقا به دوتاش خورده، یعنی هم خورده به که این کنه در لومه اینطوری هست، یحتمل اعتبار العدد و اعتبار زمان مطلقا، این مطلقا خورده به همه اعتبار عدد و همه اعتبار زمان، لذا یه جور معنا کردن. اینجا هم که ما برای اینکه متوجه بشه اون دانشجو و طلبه متوجه بشه که این مطلقا مال دوتاشون هست، مطلقا رو دو تیکه کردیم، یعنی تکرار کردیم، اعتبار العدد مطلقا، پس دوتا مطلقا یه معنا میده. ولی از نظر ظاهر عبارت اینها اینجا این مطلقا یه چیز اضافه ای هم پیدا میکنه، یعنی چه در نفع و عدد مساوی باشند یا خیر، لذا مطلقا درسته که اونجا مؤشر اونطوری معنا کردم، ولی اینجا چون عبارت یه خورده عوض شده مطلقا هم یه کم عوض میشه، ولی با این حال شما همون قبلی رو یاد بگیرید کفایته، یعنی برای اینکه اسیر نشیم و ذهنمون مشغول نشه بگیم که این دوتا مطلقا یک معنا داره، بگیم چه در نفع و نمو مساوی باشند یا نه. ولی اگر بخواید که یه مقدار دقیق تر در نظر بگیرید، مطلقای دوم علاوه بر این که بگیم چه در نفع مساوی باشند، بگیم چه در نفع و عدد مساوی باشند یا خیر. حالا عددشو یاد گرفتیم گرفتیم، نگرفتیم هم که یکی هست. خب بعد میفرماید که و مع تساوی فی معتبر التفاضل فی. خب در این سه خط بالا ما این مطلب رو فهمیدیم که اگر یکی غلبه داشت بر اساس اون غالب حساب میکنیم. حالا یه سوال جدید مطرح میشه که اگر هیچ کدوم غلبه نداشت چی؟ مثلا شما عدد رو در نظر گرفتی، سه بار باران آمده، سه بار هم من آب خریدم به این مزرعه دادم، شش بار مثلا من آب دادم فرض بفرمایید، یا پنج بار باران آمده پنج بار آب دادم، یا مثلا از نظر زمان دو ماه با آب باران آب خورده، دو ماه هم با آبی که من پول بهش دادم آب خورده، اگر تساوی شد اون وقت چطوری ما زکات بدیم؟ میفرمایید و مع تساوی فی ما، یعنی تساوی بود در آن چه که در نظر گرفته شد، تفاضل یعنی برتری در آن چیست. بعضی ها تفاضل رو به عدد دونستن، گفتن عددش بیشتر باشه، تفاضل یعنی بیشتر بودن دیگه. بعضی ها تفاضل رو به نفع دونستن، گفتن نفعش بیشتر باشه. بعضی ها تفاضل رو به زمان دونستن. حالا ما مهم نیست که جزو کدوم باشیم، بگیم بالاخره شما هر چیزی رو که تفاضل رو در اون چیز میدونی اونا مساوی شد. مثلا اگر عدد رو در نظر میگیرید دوتا عدد مساوی شد، به نظر شما نفع است، نفع مساوی شد، به نظر یه نفر زمان است، زمان مساوی شد. خب و ما تساوی، یعنی تساوی این دو عامل، حالا عامل رو شما عدد بگیر یا نفع بگیر یا زمان بگیر، تساوی دو عامل، تساوی دو نوع به اصطلاح کنن. و ما تساوی در آنچه که در نظر گرفته شد زیادی و تفاضل در آن چیست، که بعضی ها فیما یعنی آنچه که در نظر گرفته شد تفاضل، بعضی ها زمان رو در نظر گرفتن، بعضی ها عدد رو، بعضی ها نفع رو، حالا هرچه. فی یعنی در آن چیست، فیه برمیگرده به ما. فالواجب و ثلاثه ارباع العشر، واجب سه چهارم یک دهم هست. لأن الواجب حين اذن في نصفه العشر، چون واجب در نصفش یک دهم است و در نصفش هم نصفه یعنی نصفه یعنی نصف یک دهم که یک بیستم. یعنی چی؟ یعنی اگر من 1000 کیلو گندم دارم، 1000 کیلو گندم دارم، اگر با آب باران بود 100 کیلو می دادم، اگر با آب خریدنی بود 1/20 می دادم، یعنی 50 کیلو می دادم. میگن آقا شما 1000 کیلو گندم داری زکاتت چقدر میشه؟ میگم زکاتم 50 کیلو میشه، خرج در رفته 1000 کیلو گندم دیگه 50 کیلو. اگر با آب باران بود 1/10 می شد 100 کیلو می شد. حالا میگن که نه 100 کیلو رو بده نه 50 کیلو، بینابین بده 75 کیلو بده. میگم 75 کیلو از کجا به دست آمد؟ میگه که مگه شما 1000 کیلو گندم نداری؟ میگم چرا؟ میگه این 1000 کیلو نصفش با آب باران بوده، یعنی 500 کیلوش زکات بارانی بهش میخوره. 500 کیلو چقدر میشه؟ 50 کیلو. یعنی من 500 کیلو گندم داشته باشم بخوام یک دهمش رو بدم، یک دهم 500 میشه چقدر؟ 100. 50 ببخشید. اون 50 کیلو دیگرش هم زکات چرخ آبی بهش میخوره، زکات پولیه که با پول دادم آب خریدم میخوره. یک بیستم 500 چقدر میشه؟ 25. میگن خب این 1000 کیلو گندم و نصفشو شما بر مبنای یک دهم بده که 50 کیلوست، نصفشو بر مبنای یک بیستم بده که 25 کیلوست. پس 50 کیلو از این 500 وردار، 25 کیلو هم از این 500 وردار، میشه 75 کیلو. خب پس من اگر 40 کیسه گندم داشته باشم، باز یه مثال دیگه میزنم، 40 کیسه گندم الان آماده است و زکات باید بدم، اگر با آب باران بود 4 کیسه میدادم، اگر با... چون یک دهم دیگه، اگر با آب دستی بود 2 کیسه میدادم، 1/20. حالا میگن نه 4 کیسه نه 2 کیسه، 3 کیسه بده. میگم این 3 کیسه از کجا اومد؟ دقیق تر بگو. میگه که مگه 40 کیسه نیست؟ میگم چرا. میگه اینا رو دو قسمت کن. میگم چرا؟ میگه خب 20 کیسهش با آب باران آب خورده، چون نصف نصف بوده دیگه. 20 کیسهشو بذاریم ور، 20 کیسهش هم بذار اونور. این 20 کیسه‌ای که با آب باران خورده چند کیسه بهش میخوره؟ یک دهمشو بردار، 2 کیسهشو برمی‌دارم، از 20 تا 2 کیسه برمی‌دارم، میگم این زکات. میگن اون 20 گونی هم که اونور هست با آب دستیه، چون نصفش با آب دستی بوده، از اونم یه دونه بردار، یه دونه برداشتم. خب دو تا از این 20 تا برداشتم، یه دونه از اون، باز شد 3 کیسه، 3 گونی، 3 گونی رو بردم دادم. خب پس ایشون میفرماید که چرا من باید نصف از این حساب کنم، نصف از اون؟ میفهمه لأن الواجب حینئذ فی نصفه، یعنی در نصف محصول من باید یک دهم بدم، در نصف دیگرش و فی نصفهی، یعنی فی نصف اون محصول، نصف دیگر محصول، نصفه یعنی نصف اوش باید بدم. این نصفه یعنی نصف اوش، یعنی یک بیستم. پس زیر یک نصفه بنویسید یک بیستم، اوشم یک دهم، یعنی تو نصف محصول یک دهم میدم، تو نصف دیگه یک بیستم میدم. خب میگه یه جور دیگه حساب کن، سرجم حساب کن، نه اینکه دو تیکه کن و دو کیسه از این طوری، نه اینطوری ما قبول نداریم. میگم خب اینطوری شما 3/4 یک دهم بده. 3/4 یک دهم یعنی چی؟ اگر مثلا گفتن که یک به اصطلاح چیزی رو در واقع ما تقسیم کردیم، یک هندوانه رو، یک حالا هرچی زمینی رو، هرچی تقسیم کردیم به دو قسم، اگه گفتن یک دوم یک دوم بده، میشه یک دوم ضرب در یک دوم یک چهارم، یک دوم یک پنجم بده، ضرب میکنیم. اینجا هم در واقع ایشون میگه که 3/4 یک دهم بده. خب اول یک دهمش رو جدا میکنیم، 1000 کیلو گندم داشتیم تو مثال ما دیگه، یک دهمش چقدره؟ یک دهمش در واقع 50 کیلوست، 100 کیلوست. 1000 کیلو گندم داریم، یک دهمشو در آوردیم، 100 کیلو گندم ریختیم اونجا. حالا این 100 کیلو رو نمیگیم 1/4 بده که بشه 25 کیلو، نمیگیم 2/4 بده که بشه 50، میگیم 3/4 بده میشه 75 کیلو. با 3/4 یک دهم میشه چی؟ میشه 75 کیلو. از نظر ریاضی یک دهم رو ضرب در 3/4 کنیم ما میشه 3/40. من راه های مختلف میگم که حالا ما که ریاضیمون قوی نیست، اونایی که قوی هست اون به زبان ساده توضیح دادم که دیگه نیاز به ریاضی نباشه. من گفتم 1000 کیلو گندم داری، یک دهمشو در بیار. خب 100 کیلوشو در آوردم، میگه این 100 کیلو رو 3/4 بده. خب 100 کیلو رو 4 تیکه میکنم، 4 تا 25 کیلو میگم، 3/4 میدم میشه 75 کیلو. پس 3/10 1/10 تو این مثال ما میشه 75 کیلو. اگرم تو این مثال ما دو تا 500 کیلو کردیم و از هر کدوم یه مبلغی برداشتیم، بازم میشه 75 کیلو. اون وقت یک چیز دیگه به زبان دیگه، یک دهم رو ضرب در سه چهارم کن. میخوایم ببینیم سه چهارم یک دهم چقدر میشه؟ میشه سه چهلم. سه چهلم میشه. خب سه چهلم هزار کیلو، هزار کیلو رو بریز اونجا، سه چهلمش رو بردار، سه چهلمش میشه 75 کیلو. حالا سه چهلم رو تو اون گونی هایی که من یه مثال دیگه هم زدم، گفتم 40 گونی داریم ما، 40 گونی ما از مزرعمون گندم آمده. اگر میخواستیم بر اساس یک دهم بدیم 4 گونی میدادیم، اگر میخواستیم بر اساس یک بیستم بدیم 2 گونی میدادیم. حالا ایشون میگه نه، شما یک دهم سه چهارم بده، یعنی سه چهلم بده، یعنی از این 40 تا گونی سه تاشو بده. باز همون سه تاشو برداشتیم، مثل همون شد دیگه، نه دوتا شد نه چهارتا، سه تا دادیم. این هم تمام شد. در میمند ولو اشکل الاغلب احتمل الاغل. حالا اگر مشکل شد اغلب، یعنی من نفهمیدم اغلب کدامه، احتمال داره که کمتره رو بدم لل اصل، چون اصل براعت. اینجا من نمیدونم واقعا کدوم، مثلا چند بار بارون شده یا آب دستی رو مثلا میدونم، خب باران رو نمیدونم، چند بار هی باران آمده مثلا فرض کنید، یا واقعا از نظر زمانی نفهمیدم که مثلا بارون تا چه زمانی میاد که زمانی حساب کنم، بالاخره مشکل شد که اونی که اغلب بوده کدوم نوع بوده. اینجا احتمال داره که بگیم که شما وظیفت این است که اون مقدار کمتر زکات رو بدی، همون یک بیستم رو بده اگر نمیدانه کدوم غلبه داره. اقل یعنی یک بیستم رو بده. لل اصل، اصل براعته. شک دارم که گردن من اون زیاد آمده یا کم، اصل براعت میگه که انشالله زکات گردنت کم آمده، براعت از اون اضافه. ول اکثر یعنی احتمال دارد که اون اکثر گردن من بیاد، چون احتیاط اینجا هست. احتیاط در جاییست که تکلیف گردن من آمده، نمیدانم که از عهده تکلیف خارج شدم یا نه. مثلا میدانم که بدهی پیدا کردم، ولی نمیدونم بدهی من 100 تومان بوده یا 1000 تومان، باید یه کار کنم که از عهده بدهی در بیام. خب باید اون اضافه رو بدم که حتما گردن من بری و ذمه بشم. اینجا هم تکلیف به زکات که آمده، حتما من زکات گردنمه. باید یقین کنم که تکلیفی رو که شعار گردن من آورده، این تکلیف رو ازش انجام دادم. خب یقین حاصل نمیشه مگر اینکه من مقدار بیشتری بدم، یعنی یک دهم رو بدم. پس اینم دلیل احتیاط. پس دلیل اون کمتره اصل است، دلیل اینکه من بیشتر رو بدم احتیاط، بچه احتیاطم عرض کردم. یه راهی هم داره که این موردی که من مورد مشکل هست، اینو ملحق کنم به مورد تساوی و الحاق و راه سوم ملحق کنم هو، یعنی این مورد مشکل را که الان من نمیدونم چیه، به تساوی ما، یعنی به اون موردی که دو نوع آبیاری مساوی بودن، بگم که نه همون من سه چهلم میدم، یعنی نصفش رو یک دهم میدم، نصفش رو یک بیستم. چرا؟ لتحقق تأثیر ما، چون هر دو تأثیر دارن دیگه. اینم دلیل این. پس سه تا قول شد با سه دلیل، چون هر دو تأثیر دارن. ولی اصل عدم التفاضل و اصل این استش که هیچ کدوم از این دو تأثیر بر دیگری برتری نداشت. دقت کنید، لتحقق تأثیر هما و اصل عدم التفاضل یه دلیل ها. چرا من به اندازه مساوی حساب کنم و سه چهلم بدم؟ چون هر دو تأثیر داشتن یا نداشتن؟ میگم داشتن. اصل استثاب، استصاب اقتضا میکنه که هیچ کدام بر دیگری تفاضل نداشته باشن. یعنی اصل استصاب اینه، یعنی قبلا که باران تفاضل نداشت، برای الانم تفاضل نداره. آبی هم که خریدم تفاضل نداشت بر باران، الانم پس تفاضل نداره. پس اصل این است که هیچ کدام بر دیگری برتری چیه ندارن. این شد دلیل قول سوم. و هو الاقوا، میفهمید اونجا هم که مشکل شد همون سه چهلم بده که این اقوا هست. تا رسیدیم به تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.